بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 117.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که داشتیم خدمت عزیزان عنوانش بود مهندسی طبقات اجتماعی. یک سوالی رو یکی از خواهران عزیز و محترم در پایان جلسه قبل به دست ما رسوندن. سوال خوبی است. فرمودن که من روی این بحث خیلی فکر کردم و میبینم یکی از دلایل پیشرفت غربی ها اینه که به هر حال اینا زور میگن، ظلم میکنن، منابع قدرت و ثروتشون رو زیاد میکنن، استعمار میکنن و به حسب این منابع قدرت و ثروتی که دارن رسانه دارن، با رسانه افکار عمومی رو کنترل میکنن. ما چون نمیتونیم ظلم کنیم، نمیتونیم زور بگیم، اینجور ثروت نخواهیم داشت. وقتی ثروت نداشته باشیم رسانه نخواهیم داشت، وقتی رسانه نداشته باشیم این موقعیت رو نخواهیم داشت. این بحثی که می‌فرمایند کلیتش مطلب خوبی است، کلیتش حرف درستی است، ولی در جزئیاتش نه. اینی که ما نمیتونیم اینجور باشیم، این فقط تنها راهش این نیست که ما چپاول بکنیم ملت‌های دیگر رو، منابع اینا رو داشته باشیم، ثروت داشته باشیم و رسانه داشته باشیم. خیلی راه‌های دیگری هست برای کنترل و مدیریت. نکته اولی که هست باید بپذیریم که ساختار عالم رو خدای متعال یه جوری آفریده. میفهمید من به شیطان فرصت دادم، اجازه دادم، یه موجود مستکبره، طغیانگریه، میخواد چپاول بکنه. من اجازه دادم این موجود وجود داشته باشه. دارم براتون معرفیش میکنم. ان هذا شیطان لکم عدو فاتخذوه عدو، شما هم دشمن بگیریدش. بعد شیطان رو معرفی میکنه، تعریف میکنه. هر کسی که به حقوق خودش قانع نیست، با جنس شما، با نوع شما هم مشکل داره، این موجود چپاول میکنه، دست اندازی میکنه، قانع نیست به حقوق خودش، چشم نداره حقوق شما رو ببینه. و راهش هم اینه که باید اول رو به رسمیت نشناسید، کار رو دست او نسپرید، زیر بارش نرید، تابعش نباشید، اطاعتش نکنید. این خود ایستادن در برابر او خیلی مسئله حل میکنه. الان شما این مشکل برقی که داخل مملکت خب منتشر شد، متاسفانه خیلی ناراحت کننده است این مسائل، و ناراحت کننده ترش اینه که خیلی جرأت بازگو کردن این حرفا نیست، اونجوری که اخبار منتشر شد و متاسفانه هم ادله اومد برای تأییدش. مشکل برق الانمون که این ساعتهای تعطیلی و خاموشی رو داریم به مشکل کم آبی بر نمیگرده، به قرارداد پاریس مربوط میشه که عزیزان ما در سازمان محیط زیست رفتن و تعهد کردن که استفاده از سوخت فسیلی رو درصد متنابهی پایین بیارن و استفاده از این منابع با سوخت فسیلی چون کم شده، ما استفاده از نیروگاه‌های برق و استفاده از برق و پایین اومده و جوابگوی نیاز مملکت نیست. به هوای این همین آوردن پایین که خلاصه نیروگاه‌های مدرن در اختیارشون قرار بدن فرانسوی‌ها و غربی‌ها، که خب ترامپ اول از همه اومد از این قرارداد بیرون اومد وقتی که بر رأس کار اومد و ما موندیم مثل خیلی چیزهای دیگه و خیلی کارهای دیگه و الان داریم چوبشون میخوریم. خب بعد تو افواه عمومی شما میبینی فوشش و نظام و انقلاب و اسلام و روحانیت و اینا میخوره، فوشش رو ما تو خیابون میخوریم، فوشش رو بچه ما تو مدرسه میشنوه، در حالی که این دستپخت آدمهای احمق و واداده ایست که نمیشناسن موقعیت و مختصات رو، بلد نیستن. همه هنر مدیریتشون اینه که چی بدیم چی بگیریم. مدیریت این نیست، مدیریت کار، زحمت، تلاش، عرق ریختن، استفاده از این سرمایه عظیمیه که ما تو دانشگاه داریم، این آدم های پاکار، این دانشجوها و دانشمندان خوب باسواد خب از این ظرفیت استفاده نمیشه، اینا راکت میشه، سیلی از این دانشگاه میاد میره توی اسنپ و این ورون بعد مشغول فعالیت میشه. به قولم بابا میگفت روز 16 آذر رو به فلافلی ها تبریک عرض میکنه، گفتم بخش عمده از فلافلی ها رو دانشجوهای ما شکل میدن. این میشه یعنی این سرمایه عظیم، این سوبسید عظیم. فقط دوستان در مورد سلف دانشگاه خودمون یه آماری به من تازگی دادن، میگفتن که شما به من گفتید، یکی از دوستان گفت 800 میلیارد تومان در سال سوبسید غذایی که دانشگاه داره به دانشجوهای خود فردوسی فقط میده. 800 میلیارد تومان در سال، نمیدونم 800 میلیارد 8 میلیارد 800 که نمیخوره بهش، 800 میلیون حالا شاید حالا آمارش یادم نیست، حالا دنبالم اینم کنی یکی از دوستان اینو به من گفت. حالا هر چقدر 8 میلیون هم باشه خیلیه، حالا 80 800 هر چقدر 800 میلیارد که نمیخوره، هرچه من خودم فکر میکنم اینا از توش چیز در نمیاد، ولی حالا 8 میلیارد هم بعید نیست باشه با هزینه های مختلفی که داره. این فقط سوبسید غذامونه، سوبسیدی که داره برای دانشگاه داده میشه، هزینه هایی که برای کنکور، هزینه هایی که برای استاد، هزینه هایی که هزینه های جانبی، هزینه های جاری. بعد خروجی دانشگاه چیه؟ چقدر از این ظرفیت داره استفاده میشه؟ خب اگه ما دانش بنیان باشیم وضع اقتصادیمون خیلی فرق میکنه، اگه کارو دست دانشمند بسپاریم وضع اقتصادیمون خیلی فرق میکنه، از این ظرفیت ها که استفاده بکنیم خیلی وضع فرق میکنه. این طبقات اجتماعی که ما توی جامعهمون میبینیم یه چیز فاجعه آمیزی است که تو روستا و تو شهرستان طرف احساس میکنه راه پیشرفت براش بسته است. من یه مثال خوبی براتون بزنم از این برنامه خندوانه و شبکه نسیم، جا داره واقعا یه تشکری بکنم از جناب آقای رامبد جوان بابت این برنامه از جهات مختلف، از جهات مختلف. یکی از جهاتش اینه که یکی از کارهای خوبی که توی این برنامه خندوانه شد این مسابقه خنداننده شو، با اینکه من خودم پارسال مقاله نوشتم در نقد این و این مقاله خیلی خلاصه سر و صدا کرد در سطح کشور و نقد جدی به مدل اجرای خنداننده شو داشتم، ولی یه تحسینی باید واقعا کرد، اونم اینه که خنداننده شو یه بستر ایجاد کرد برای بروز استعدادهای آدم‌های مختلفی که میتونن کمدین بشن تو هر جای دنیا و هر جای ایران. طرف دانشجوی ایران در هند فیلم میفرسته با اسکایپ میاد و تست میده برای اینکه کمدین بشه. از روستاهای ما، از شهرهای مرزی ما، بعضی از این عزیزانی که فیلم خنداننده شوی این سری شرکت کردن از دوستانی هستن که پامنبری ما بودن تو برخی شهرها، از بچگی ما میشناختیم اینا رو و ما پیام دادن که آقا ما داریم اینجا شرکت میکنیم، دوستان فرستاده بودن و دیدیم که همینجوری رأی آورد و رفت بالا و خلاصه رسید به مسابقه. خب این خیلی امکان فوق العاده است. من یه نقدی به دوستان شبکه افق داشتم، با اینکه مدیریت شبکه افق دوستان خوب ماست که البته الان از شبکه افق رفت شبکه تهران، یه نقد جدی اینه این شبکه افق خب چند تا بالاخره آدم های دغدغه‌مند و دلسوز دارن کار میکنن، چقدر این بستر فراهمه برای اینکه همه ظرفیت ها از همه جای کشور فعال بکنیم بشناسیم. این همه آدم فعال، این همه آدم هنرمند، تا کسی یه جایی چهره نشه، حالا اونم چهره شدن تو این فضای اینستاگرام دیگه میبینید دیگه، این انفلوئنسرهایی که توی اینستاگرام چهره میشن، چهره شدن به اینه که طرف یا بیاد یه قره کمری بده یا چند تا آتشخال رو با هم قاطی بکنه بخوره و یا میخواد همه هزینه ها رو برای کسی بکنه یا عکسش با دختر خالش در میاد، یه دفعه 20 تا دختر خاله داره همه عکسش در میاد، بعد میشه چهره و بعد دیگه روش مانوف میدن. ما هم که کسی رو نداریم، من اینکه یه آخونده بدبختی باشه بره تو استادیوم برای تراکتور بوق بزنه چهار نفر بشناسنش، چون راهی نمونده برای شناخت این همه آدم کوشا و فعال. بعد شما میبینید ما دو سه تا امام جمعه داریم، خب این بدبختی ماست. امام جمعه سر پل ذهاب تو زلزله کرمانشاه جمع کرده و زن و بچه رفته تو چادر داره زندگی میکنه، هیچ کی خبر نداره. دو سه تا امام جمعه داریم با این وضعیت الان دارن زندگی میکنن، هیچ کی اینا رو نمیشناسه. اون امام جمعه محترم خرمشهر، اونم کار خدا بود، یه نفر اونجا ایستاد و عکس انداخته بود منتشر شد. ما این چهره ها رو پردازش نمیکنیم، روش کار نمیکنیم. یه کار خوبی که خندوانه و خنداننده شو داره انجام میده اینه که هر کسی هر جایی علاقه رو داره، ظرفیت رو داره، یه بستری فراهم کردن، کلیپش رو میفرسته، یه هیئت داورانی هست، نظر میده و تایید میکنه، بعد رتبه میاره، جلوتر میاد، همش هم مردمی. بعد اون یه چهره های ممتازی از دل کسبه، دفعه طرف تا پارسال پارچه فروش بوده مثلا فلانجا، بقال بوده فلانجا، یه دفعه میاد یه چهره ملی میشه. خب ما از این ظرفیت های دانشگاهیمون استفاده نمی کنیم. من یه نقدی به دوستان خودمون داشتم تو این جلسه چهارشنبه هم عرض کردم، به دوستان دیگه هم عرض کردم، خیلی استقبال کردن. ما این همه اساتید خوب، اساتید ممتاز، حالا من بخوام اسم بیارم که همه اساتید عزیز ما، آقای دکتر قاضی‌خانی عزیزمون که ما جاتون خالی دیروز مهمانشون بودیم منزلشون، آدم با این استاد عزیز وقتی ارتباط میگیره، خانواده فریخته ایشون رو میبینه، فرزندان ایشون رو میبینه، 4 فرزند یکی از یکی، خلاصه پاکتر و بهتر و همه دانشمند و شخصیت‌های فوق‌العاده، یه استادی که چندین سال درس داده، زحمت کشیده، چقدر توی این عرصه علمی فعالیت داشته، سلامت خودش رو حفظ کرده، توی این عرصه پاک این همه سال خدمت کرده، الان هم با اینکه بازنشسته شدن باز در خدمت دانشگاه و دانشجو هستن. خب چقدر از دانشجویان مهندسی این استاد رو میشناسن؟ بقیه اساتیدمون، آقای دکتر ابوالبشیر، آقای دکتر سوادی، همه اساتید عزیزمون که هر کدومشون رو بنده با علم به شما میگم، من کسی هم که کم دانشگاه ندیدم، کمم آدم ندیدم، اساتیدی که ما تو این دانشگاه داریم واقعا فوق العاده شخصیت‌های ممتازی هستن. چقدر نام معرفی کردیم؟ چقدر دانشجوها خودمون میشناسن؟ چقدر دانشجوهای فردوسی میشناسن؟ چقدر مشهدیان میشناسن؟ بعد برسید به ایران. ما رو اینا کار نمیکنیم. اینا یه بخش از خسارت ماست. بعد طرف احساس میکنه تا اگه تهران نره هیچی نمیشه. از دانشجوهای فردوسی چیزی در نمیاد. اگه شریف نره چیزی نمیشه. اگه امیرکبیر نره چیزی نمیشه. یه انحصار شکل میگیره. اینم بگم یه خاطره عرضم تمام. چند وقت پیش تهران سوار از مدرسه معیر تهران، میدون اعدام بهش میگن، میدون محمدیه، اومدم بیرون میخواستم برم نارمک سخنرانی داشتم، دنبال اسنپ بودم، هرچند میزدیم خلاص اسنپ نمیومد، یه موتوری اومد بغل ما وایساد، گفت آقا کجا میری من میرسونمت. گفتم که نه اسنپ میگیرم. گفت آقا اصلا هر چقدر دادی قبول، تو بشین من میرسونم. این ما رو سوار موتور کرد و راه هم زیاد بود از جنوب شهر به شرق تهران. بعد این ما راه مثلا 40-45 دقیقه که یکی دو بارم مرگ و جل چشمون دیدیم با هم رفتیم و بعد گفتش که من خانوادم رو توی زلزله اخیر کرمانشاه از دست دادم، یعنی خونه‌شون خراب شده و اینها، مادرم رو از دست دادم و مجلس خرج، بعد رو مادرم رو توی زلزله از دست دادم، هر چی هم داشتیم خرج مراسم مادرمون کردیم، یعنی خونه اونا که همه از من رفته، 15 میلیون ها چقدر هزینه قبر و کفن و دفن و مجلس و اینها شده و مغازم رو دادم رفته. اومدم اینجا برای هزینه های خواهرم با گریه میگفت اینو، بعد چهرش هم اینجور چون جلو بود گفتش که من بر نمیگردم، تو منو نبینی که تا روز قیامت نمیخوام چهره من تو ذهن تو بمونه. با عشق میگفتش که من به خاطر اینکه هزینه هامو اداره بکنم و بتونم خرج خواهرم، خرج دانشگاه خواهرمو بدم، اومدم رفتم شمال شهر تهران، این جوان 24-5 ساله رشید، رفتم شمال شهر تهران گدایی کردم مدت ها که خرج دانشگاه خواهرم رو در بیارم. الان اومدم با موتور دارم کار میکنم. این جامعه اسلامیه؟ این ساختار اسلامیه؟ نه، تعارف نداره. این ساختار اسلامی نیست که هر کی از هر جا احساس بکنه توی شهر، توی منطقه من راه پیشرفتی نیست، من باید بیام تهران ولو شده هرزگی کنم، ولو شده عملیگی کنم، ولو شده گدایی کنم. دانشجوی نخبه دانشگاه بوعلی همدان اومده اسنپ تهران کار میکنه، سوار اسنپ شدم، میگه من رتبه چند دانشگاه بوعلی همدانم اینجا کار میکنم تو اسنپ. خب این خسارت این وضعیت مشخصه این مملکت به کجا میره با این وضعیت. حالا ما هم نقد زیاد میکنیم، راهکار هم داریم، حالا انشالله جلسات بعد بیشتر به راهکارها میرسیم. مشکل اصلی خودمونیم، خودمونیم، تنبلی خودمونه. اعدا عدو بکر نفس و کلتی بین جنبیک. مشکل اصلی ساختاریه که خودمون ساختیم، وضعیه که خودمون به بار آوردیم، توقعاتیه که داریم، تلاشیه که نمی کنیم، ظرفیتهایی که نمیشناسیم، استفاده نمی کنیم، یه ساختار معیوب، ارزش‌گذاری‌های غلط. الان مقداری دانشجویی که ما داریم میگیریم بیش از نیازمونه، مدرک شده یه اعتبار، فقط بعد تو بین مردم که تو دانشگاه نرفتی، بگه 18 سالشه رفته داره کاسبی میکنه، زشته دیگه، برو یه 4 سال یه دانشگاه بخون بعد داره کاسبی میکنه، فهم میکنم یعنی آقا مهندس داره کاسبی میکنه، این هزینه های مملکت بشه برای یه آدم بعد میتشیم. اینا مشکلات جدی ماست، بعد بشین ما هم دیگه گفتگو بکنیم و بحث بکنیم به نتایجی برسیم انشاءالله. خدا در فرج امام عصر تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. خدا این مملکت، مملکت اسلام، مملکت قرآن به اوج اون نقاط عزت و پیشرفتی که میتونه برسه و مستحق بشه برسان. و صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله الطاهرین.